نگاه میکنیم به اعمال رسولان، کتاب اعمال رسولان فصل 13 و موضوع کنفرانس راجب اراده خداوند، چطور اراده خداوند را تشخیص بدهیم در زندگی ما و اراده خداوند و کار روح القدس. و این قسمت خیلی مربوط داره با این موضوع، اعمال رسولان 13 آیه 1-4 نگاه میکنیم. مشکل بزرگی هست در مسیحیان، هم در آمریکا، هم در جاهای دیگه، هم بین ایرانی ها، که خیلی از ما ایمانداران وقتی که بعد از توبه کردیم، بعد از ایمان آوردیم به عیسی مسیح، رشد میکنیم، میگیم خداوند و روح القدس تو دلم گذاشت این کاری انجام خواهم کرد، تو دلم گذاشت این کاری میکنم، تو دلم گذاشت، خداوند گفت به من، تو دلم رویا دیدم، خواب دیدم، واقعا تو دلم شد، واقعا. و خیلی خطرناکه، چون خیلی ها اینطور میگن که خارج از کلام، و خیلی ها یاد گرفتن در غرب تکرو باشند و میگن خداوند تو دلم گذاشت، من میرم کار خدمت شروع میکنم، بدون تایید کلیسا، بدون جوابگو با کلیسای محلی، فایده نداره، طبق کلام نیست. اگر کسی تنها تکرو استقلال بلند میکنه، میگه خداوند تو دلم گذاشت، من این کاری میکنم و میرم و این کاری شروع میکنم، درست نیست. و چون هم مطابق کلام خداوند نیست، هم مسلمان ها که دوست داریم بشارت بدیم، دوست داریم محبت کنیم و دوست داریم نمونه باشیم، آنها سوال میکنه اگر جوابگو نیستیم. خیلی از آنها سوال میکنه از من، چرا این زیاد داریم در دنیای مسیحیت؟ از من سوال میکنه، نمونه خوبی نیست. کلام خدا میگه که هر ایماندار باید عضو یک کلیسای محلی و کلیسای خوب باشه، کلیسای درست، کلیسای سالم که تعلیم صحیح میده و رهبریت درست داشته باشه، مشایخ داشته باشه، هیئت مشایخی، سیستم درستی برای اداره کلیسای محلی. چیزی که خطرناک هست در تاریخ کلیسا و در تمام ملت‌ها، وقتی که یه نفر دیکتاتور میشه، سیستم کدخدایی، میگه که من تنها رهبر هستم، جوابگو نیستم. عهد جدید یا انجیل تعلیم میده که هر کلیسا مشایخ داشتند، جمع گروهی، هیئت مشایخ. هم میگه مشایخ، همان کلمه دیگه اسقف استفاده میکنه. اسقف معنیش نیست بالاتر از چند تا کلیسا، این بعدن چی شده، بعدن آباد شده، رشد شده، توسعه شده در قرنهای بعد، و خیلی قرنهای بعد یک اسقف اعظم به اسم پاپ شده در تاریخ کلیسا، ولی وجود نداره در کتاب مقدس. سمت پاپ و اسقف اعظم وجود نداره. در کتاب تیتوس و اول تیموتائوس نشون میده که مشایخ همان سمت و مقام از مشایخ و ناظر یا اسقف. کلمه اسقف کلمه خارجیه، فارسی نیست. معنی اسقف یعنی سرپرست یا ناظر. در کتاب مقدس هم ناظران هم مشایخ یکی هستند در کار رهبریت کلیسای محلی. پس این قسمت خیلی مهمه که درس بزرگی هست برای همه ما وقتی که فکر میکنیم راجع به اراده خدا. و اگر خداوند، البته خداوند در دل ما یک آرزوی خوبی میگذاره، اگر کسی واقعا خوانده شده به خدمت به عنوان شبان یا شیخ یا شماس یا میسیونر یا بشارت دهنده، کار خوبیه. نگاه کنیم اول که الان آمد تو دلم، اما الان آمد در فکرم. آره خیلی خنده داره، بخندی را. باید راحت باشم، دلم شوره. اول تیموتائوس، نگاه کنیم به اول تیموتائوس فصل 3. اول تیموتائوس فصل 3 آیه 1 میگه، این از 1009 میخونم، این سخن در خور اعتماد است که اگر کسی در آرزوی کار نظارت یا در آرزوی کار مشایخ بر کلیسا باشد، در پی کاری نیکوست. این میگه کلمه آرزو، کلمه خوبیه. پس خداوند آرزوهای ما را استفاده میکنه، ولی استفاده نمیکنه بدون تایید، بدون آموزش، بدون تحت آموزش، بدون تایید، بدون تصدیق. اول معمولا کسی رشد میکنه، ایمان میاره، توبه میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه و شاید عمیق در دعا، در کلام یک آرزو داره که میخواد شبان بشه یا میخواد شیخ بشه یا میخواد میسیونر بشه. مثل من که آمریکایی هستم، به آتلانتا جورجیا به دنیا آمدم و رشد کردم. بعد از خوب 17 سال بودم که ایمان آوردم، درک کردم که گناهکار بودم. البته که یک کلیسا خیلی بد رشد کردم قبل از این. مادرم ایماندار نبود، ما به یک کلیسا خیلی لیبرال می رفتیم، یک کلیسای متدیست که اصلا به کلام هیچ ایمان نداشتن کشیشان. معنی لیبرال اینه که ایمان ندارن به کلام خداوند و معجزات گذشته و این چیزا. و بعد از رشد کردم در ایمان، یاد گرفتم بشارت دادم، دوست داشتم بشارت بدم در دانشگاه، در دانشگاه جورج استیت در مرکز آتلانتا بشارت دادیم و یک تابلو گذاشتیم، میز داشتیم، کتابها داشتیم از مسیحیان خیلی خوب، مثلا سی اس لوئیس که شاید شنیدید یا فرانسیس شیفر، کتابهای خیلی عالی و عمیق و با منطق با استدلال نوشته شده برای بی ایمانان. و یک شعار، یک جمله گذاشتیم که مردم، دانشجوها فکرش گرم بکنه، بیاد جذب بکنه، صحبت بکنه با ما. در دانشگاه معمولا در غرب دو نوع آدم ها هستند، یک گروهی که به فکر چیزهای عمیق نیستن، فقط میخواد پارتی بکنه، مشروب، ویکند، پارتی، مریجوانا، مواد مخدر، مشروب و کارهای بدتر در گناه جنسی متاسفانه فراوان هست در آمریکا و خیلی خطرناک دانشگاه ها که مسیحی نیستند. آنها هیچ توجه نمی کنن، رد میشن، نگاه میکنه، میگه رفتند. ولی گروهی دیگر آدم هایی که تفکر میکنه، آدم هایی که به فلسفه ها زیاد فکر میکنه، آدم هایی که فکر میکنه راجب معنی این دنیا و این چیزا، مثلا کمونیست ها، مارکسیست ها، و هم بعضی ها، یادم هست که بعضی همجنسگرایی ها کنجکاو شدن، آمدن پیش من سوال میکنه از کتاب مقدس. پس از ملحدها، مارکسیستها، کمونیستها، همجنسگرایی ها در فلسفهشون و راجب تز داروین، تکامل، همه این نوعها آدم ها که عمیق بودند در فکر، متفکر بودند، آمدن جلو ما بحث کردند. پس یاد گرفتم، بشارت دادن در آن مورد چند سال، 4 سال در دانشگاه، و بعد عمیق بودم در دعا. دوست من پسر یک میسیونر بود در هندوستان و این آقا صحبت کرد راجب اسلام، راجب تاریخ اسلام، راجب چقدر دنیای مسیحیت نرفتند پیش مسلمان ها و راجب جنگ های صلیبی، راجب کارهای بد که غرب میکرد و میکنه، کلمه کلونیالیسم فراموش کردم، استعمار، کلونیالیسم درسته؟ خیلی خوب، زیاد شنیدیم. پس شروع کردم و در دعا بودم و خداوند تو دلم گذاشت بشارت بدید پیش مسلمان ها در آمریکا. پس چون در کلام بودم، کلام میگه برو به کسی که نشنیده و توضیح بده، محبت بکن. و خیلی جالبه، یک فیلمی نشون دادند، کسی آمد دم در و باز کردند، آنها که میاد میگه سلام و علیکم، اینجوری یاد گرفتم اول با عین، با عرب ها یاد گرفتم. میدونم ما ایرانی ها دوست نداریم، ولی خب اینجوری یاد گرفتم اول. و آنها تعجب میکنن، میگه و علیکم سلام، بفرمایید بیا. میدونی عرب ها چه؟ خب اینو دیدم و شروع کردم با این در آتلانتا، شهر خودم، در کولومبیا، ساوت کارولینا، در دانشگاه الهیات، در شهر نیویورک، در شهر دیترویت، دیربورن، میشیگن، چندین سال، 9 سال قبل از با ایرانی ها شروع کردم. وقتی که رفتیم در زدیم، این مسلمان ها، اکثرشون عرب ها بودند، گفتن که کجا هستی؟ از کجا هستی؟ هیچ آمریکایی های دیگه به ما سلام و علیک نکردن، نامدن به دم در ما، چقدر خوشحالیم، این فرهنگ ماست، همینجوری چیز میکنی، بفرما بیا. 50% صحبت 2 ساعتی شده راجب خدا، راجب عیسی مسیح. ببخشید، 90% 2 ساعت صحبت شد راجب عیسی و خدا. ولی اگر بریم به آمریکایی ها در بزنیم، در رو باز نمی کنن، از پرده اینجوری نگاه میکنه، باز نمی کنه، میگه که شاهدان یهوا هستید و نمی خواهیم صحبت کنیم. بالاخره بعد از 90% صحبت 2 ساعت، 50% از آنها، آن آدم ها، چیز شوهران، اینجوری دست زدند، گفت خانم، البته به زبان عربی، خانم بیا کباب درست بکن. و به من گفت آقای کن، بهترین صحبت، خیلی عالی، خیلی جالب، کسی دیگر به ما سلام و علیک نکرد و خیلی جالبه، بفرمایید شام درست میکنیم، بهترین شیش کباب. و هی دعوا میکنه کدوم تمدن، بغلوا یا شیش کباب یا نون پیده اختراع کردند. به هر حال این آرزو داشتم و شروع کردم در اطاعت. و وقتی که شروع میکنیم در اطاعت به بشارت و شاگردسازی، خداوند ما را هدایت میکنه. اگر در کلام هستیم و اگر تحت رهبریت مشایخ یک کلیسای محلی هستیم، پس بعد تایید شدم، بعداً در سالها 9 سال تو این کار بودم، بعد به طور رسمی تایید شدیم من و خانم به عنوان میسیونر که بریم ترکیه بین ایرانی ها کار کنیم. مقدمه خیلی بزرگی بود، ببخشید. پس خداوند این آرزو استفاده میکنه. پس بریم به اعمال رسولان فصل 13 دعا کنیم. خداوند کلام تو را استفاده کن در دلهای این عزیزان و مرا به کار ببر. ای خداوند، ای روح القدس، صحبت کن از کلامت به زندگی ما، به روح و جان و ذهن ما. ای خداوند، برای جلال خودت ما را به کار ببر. به نام عیسی مسیح، آمین. در اعمال رسولان عنوان این درس هدایت، کلیسا و روح القدس. هدایت، کلیسا و روح القدس. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 1-4. در کلیسایی که در انتاکیه بود، انبیا و معلمانی چند بودند: برنابا، شمعون معروف به نیجر، لوکیوس قیروانی، مناین که برادر خانده هرودیس، خانده درسته؟ برادر خانده هرودیس. حاکم بود. و سولوس یعنی شاول، یعنی پولس رسول. هنگامی که ایشان در عبادت خداوند و روزه به سر می بردند، روح القدس گفت برنابا و سولوس را یا شاول را برای من جدا سازید، به جهت کاری که ایشان را بدان فرا خوانده ام. آنگاه پس از روزه و دعا، دست بر آن دو نهاده ایشان را روانه سفر کردند. آیه 4. بدین قرار آن دو که از جانب روح القدس فرستاده شده بودند به سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس رسیدند. پس انتاکیه شهری هست که خیلی معروفه، که اولین تیم میسیونری، اولین گروه میسیونری فرستاده شده از یک کلیسای محلی برای شروع کار بشارت و میسیونر در اعمال رسولان. و در این قسمت دو موضوع بزرگی هست از آیه 1-4. موضوع اول کلیسا. کلیسا چیه؟ موضوع دوم روح القدس. خب پس خیلی ساده، کلیسا و روح القدس. قسمت اول کلیسا، موضوع اول کلیسا. توجه کنید که نکته اول راجع به کلیسا، این یک کلیسای محلی بود که نوشته شده در آیه 1 در کلیسایی در انطاکیه بود. صحبت نمی کنه راجع به کلیسای کلی در تمام دنیا که همه ما شریک هستیم، اگر ایماندار هستیم در عیسی مسیح، در بدن مسیح هستید، بدن مسیح که شامل تمام ملت‌ها، فرهنگ‌ها، کشورها در هر جا هست. البته بعضی جاها هنوز احتیاج دارن به کلیسای خودشون، بعضی قوم ها هنوز احتیاج دارند به کلیساهای خودشون، به زبان خودشون، مثل کرد ها ندارند، بختیار ها ندارند، لور ها ندارند کلیسای خودشون به زبان خودشون، چیز بلوچی ها ندارند، در آذربایجان خیلی کم وجود داره، شاید تک و توک وجود داره، قشقایی ها نداره. وقتی که عیسی گفت برو به تمام ملت ها، برو به تمام قوم ها، شاگرد مرا بسازید، منظور قوم ها، ملت ها، منظور کشور نیست، منظور مرز سیاست نیست، منظور امپراتور نیست، منظورش هر قوم به زبان خودشون احتیاج دارند به کلام و کلیسای خودشون. و دلیلی که هنوز عیسی مسیح بر نگشتند چون هنوز در این کار هست که میخواد کلیسا، پادشاهی خدا از طریق بشارت و شاگردسازی در کلیسا، در شروع کردن کلیسا در تمام قومها، فرهنگها ایجاد بشه. چقدر قشنگه، چقدر این واقعیت دیدم در استانبول. با ایرانی ها بودیم 3 سال در سال 93, 94, 95 فارسی یاد می گرفتیم و من و خانمم کانی با هم بودیم با 2 پسر. بعضی وقتا یک ایرانی کرد در ما بود، ایمان آورد، ولی وقتی که دست جمعی دعا کردیم، آن آقای کرد گفت نمیتونم در فارسی دعا کنم، باید به زبان کردی دعا کنم. پس دعا کرد و خیلی جالبه. و هم یک سرود خیلی معروفی داریم، مسیح از نورم، که نوشته شده از سعید، دکتر سعید کردستانی، ولی یه آقا ایماندار شد، کرد بود از ایران، گفت نمیشه آهنگ، نمیشه کردی. بلند شد، دستمال گرفت، آقای کن دنبک بزن و گفت باید اینجوری باشه، مسیح حیات و مسیح از نورم، اینجوری. خیلی عالی بود. در روش فرهنگ خودشون احتیاج دارن سرودها، تعلیم. سروری که من خیلی دوست دارم چون سبک ایرانی داره و هم محتوایش از کلام، این ستایش، حرمت، جلال و قوت، این خیلی دوست دارم. خب به هر حال، پس هر قوم، هر فرهنگ احتیاج داره به کلیسای محلی و از آنجا شروع شده. کلمه کلیسا هست، واژه کلیسا در این آیه، و یک کلیسای محلی بود. نکته دوم، الان چیه؟ تا کی؟ تا 6 ادامه نخوب قسمت. نکته دوم، رهبران آن کلیسا، توجه کنیم به، خب که گفتیم در نوشته شده انبیا و معلمان چند، یعنی گروه بود، کسی دکتاتور نبود، کسی تکرو نبود، اسقف اعظم نبود، پاپ نبود، همه با هم جوابگو بودند در این گروه و در دعا بودند، عمیق در دعا بودند و پرستش و روزه. و کلمه انبیا و معلمانی جالبه، در قرن اول خداوند انبیا نبیها را بلند کرد و رسولان را بلند کرد برای گذاشتن اساس کلیسا، گذاشتن شالوده کلیسا. توجه کنیم به افسوسیان فصل 2 آیه 19 و 20. افسوسیان فصل 2 آیه 19 و 20. پس دیگر نه بیگانه و نه اجنبی، بلکه هموطن مقدسین هستید و عضو خانواده خدا هستید و بر شالوده رسولان و انبیا بنا شده اید که عیسی مسیح خود سنگ اصلی آن بناست. میگه بر یعنی کلیسا، خانواده خدا، بر شالوده رسولان و انبیا شده اید، بنا شده اید. در قرن اول هنوز کتاب مقدس هنوز ننوشته، در آخر قرن اول تقریبا سال 96 خواه مکاشفه خواه کتاب یهودا، نگاه کنیم به کتاب یهودا، به نظر من یهودا آخر نوشته شده، چون این کتاب، این یهودا اسخریوتی نیست، این یهودا برادر ناتنی عیسی مسیح، که در آیه 3 میگه ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا درباره نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، اما لازم دیدم با نوشتن این چند خط شما را به ادامه مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شده است. ترجمه قدیمی بهتره، میگه آن ایمانی، یعنی تمام آموزه ها و الهام، تمام چیزهایی که نوشته شده در عهد جدید، 27 کتاب تمام شده. میگه برای یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شده است. پس ما ایمان داریم به نبیها در قرن اول که و هم به رسولان، ولی بعد از آن موقع رسولان و نبیها وجود نداره. خودم قبول نمی کنم اگر کسی میگه که آینده را میبینم و خواهد شد و اینجوری شده، چون همیشه باخته میشند، مثل آقای بنی هن. شاید او شنیدید در ماهواره 20 سال پیش بنی هن گفت من نبی هستم و تو رویا دیدم که شهر سان فرانسیسکو چون پر از همجنس گرایی ها، خداوند نابودش میکنه مثل 2 سال دیگه. نشد. کتاب مقدس در تثنیه 18 میگه این نبی دروغین. خیلی چیزهای دیگه گفت، مثل این بنی هن گفت که مثل 20 سال پیش یا 18 سال پیش، نمیدونم دقیقاً، گفت در چند سال دیگر آقای دیکتاتور کاسترو تو کوبا خواهد مرد. نمرد، اخیراً مرد، درسته؟ نمیدونم. پس خیلی چیزهای مسخرف وجود داره در این مورد که باور نکنیم. کلام خدا واضح هست. پس ایمان داریم به آن نبیها و رسولان در قرن اول، ولی دیگر اینجوری نیستن. ولی آن موقع رهبران آن کلیسا بودند. و نگاه کنیم به اعمال رسولان فصل 14، وقتی که پولس و برنابا شروع کرد بشارت دادند، شاگردسازی کردند. خیلی جالبه، در فصل 14 نوشتم اینجاست، بله، اعمال رسولان فصل 14، توجه کنیم به آیه 21 تا 23. آنان در آن شهر نیز بشارت دادند، گام اول بشارت دادند، و بسیاری را شاگرد ساختند، گام دوم. سپس به لستره و قنیه که امروزه کنیا ترکا میگه، که قبر مولانا هست آنجاست، متاسفانه مسیحیت زیاد وجود نداره ولی فقط ایرانی ها ایمان دارند، ترکا در آن شهر خیلی مسلمان های خیلی سخت هستند، صوفیگری ها در قنیا. ولی در قرن اول بشارت دادند در این شهرها، انطاکیه، قنیه، لستره، آنها در استان جنوب غلاطیه بود که همان کتاب غلاطیه نوشته شده به آنها. آیه 22، در آن شهرها شاگردان را تقویت کرده، آنان را به پایداری در ایمان تشویق کردند. درسشون چه بود؟ درسشون نبود ثروتمند میشی، شفا، همیشه شفا پیدا میکنید. اصلا این درس نبود. درس اول چه بود؟ پایداری در جفا، پایداری، ادامه بده، قوی باشی، جنگ کنید علیه گناه خودش، جنگ کنید علیه نفس اماره، مقدس باشید، پاک باشید، اخلاق خوبی داشته باشه، بشارت بدهید، محبت کنید، در پایداری در ایمان تشویق کردند و پند دادند که باید با تحمل سختی های بسیار به پادشاهی خدا راه یابیم. به وسیله سختی ها، رنج، مصیبت، پادشاهی خداوند پخش میشه به این دنیا، نه به وسیله تعالیم خیلی بد در ماهواره که میگه اگر ایمان بیارید و پول بدید، پولدار بشی و موفقیت دنیا پیدا میکنید و همیشه شفا خواهید بود. نه، خداوند شفا میده، ایمان داریم بعضی وقتا، ولی خیلی وقتا شفا نمیده. بعضی وقتا شفا میده از دعاها، ولی همیشه نه، گارانتی نیست، به طور تضمینی نیست. ما باید فروتن باشیم. ای خداوند، درخواست میکنم، التماس میکنم، تقاضا میکنم، ولی مطالبه نمی کنم. مطالبه یعنی باید بده. خیلی ها الان تو ماهواره میگه بگو به خود من باید بده. چقدر مسخرفه، اصلا مسیحیت نیست. خدا به ما دستور میده، ما دستور نمیدیم به خدا. این بنی هن و کنت کوپلن و جویس مایر و آنها میگه دستور بده به خدا. عجب. خب کجا بودم؟ در اعمال رسولان 14 آیه 22 میگه به وسیله سختی ها، رنج. عیسی چه گفت؟ میگه اگر دوست داری پیرو به من باشید، اول باید خود را انکار کنید، صلیب خود را بردارید و دنبال من بیایید. صلیب خود را بردارید یعنی چی؟ یعنی دیگر طرز فکر حق من کجاست مصلوبش بکن. طرز فکر حقوق من کجاست؟ مصلوبش بکن. ما انسان‌ها حق نداریم. ما فکر میکنیم حق داریم. حق منو بده. تمام انسان‌ها سر خیابون تظاهرات میکنن علیه دولت‌ها، نه فقط ایران، در آمریکا، در هر جا. انتظار دارند که دولت باید پول بده، امکانات بده، همه چیز بده. این خیلی بر ضد طرز فکر کلام خداوند هست. آنها که این کاری میکنه گویا که دولت جای خدا گرفت. ما باید دعا کنیم ای خداوند حکمت بده، شغل بده، همسر خوب بده، ولی به اراده تو تسلیم میکنم. پس میگه به وسیله سختی ها کلیسا رشد میکنه، پخش میشه. بعد از این چه میگه؟ آیه بله 23، توجه کنید. ایشان در هر کلیسا مشایخ بر ایمانداران گماشتند و با دعا و روزه آنها را به خداوندی که به وی ایمان آورده بودند سپردند. پس اول بشارت دادند، دوم شاگرد سازی کردند، سوم تعلیم دادند راجع به سختی ها و رنج و پایداری، چهارم مشایخی را تایید کردند برای هر کلیسا. در هر کلیسا مشایخ. پس آن نتیجه اعمال رسولان فصل 13 که تیم میسیونری فرستاده شده، پولس و برنابا این کاری انجام دادند. توجه کنید که آن گروه رهبران، برمیگردیم به فصل 13، که از نژادهای مختلف بودند و از طبقه های مختلفی بودند. این خیلی قشنگه. البته این خیلی ایدئاله، بعضی وقتا به این صورت نمیشه. ولی آن شخصی که اسمش در فصل 13 آیه 2 کلمه نیجر اینجاست. کلمه نیجر یعنی نیجر یعنی سیاه، یعنی یک کسی آفریقایی ایماندار شد، بزرگ شد و رشد کرد و در هیئت مشایخ بود. این خیلی قشنگه و دعا کنیم برای این کار که همه ما یاد بگیریم دیگران را محبت کنیم. این خیلی مهمه. خب بریم جلو. میتونید بنویسید آیات دیگر که وقت بیشتر نداریم راجع به این آیاتی که نوشتم. اعمال رسولان 14 آیه 23 میگه مشایخ، تیتوس فصل 1 آیه 5 تا 7 نشون میده که ناظر یا اسقف یا سرپرست همان سمت شیخ یا مشایخ. اعمال رسولان فصل 20 آیه 17 همینطور میگه پولس فرا کرد به مشایخ کلیسای افسوس و در آیه 28 میگه مشایخ خدمتشون کارشون دو جور هست، یک ناظر کردن و دوم شبانی کردن. شبانی کردن در عهد جدید بیشتر کلمه شبانی کردن کار مشایخ توضیح میده. کلمه شبان فقط یک بار ذکر شده در افسوسیان 4 که برادر جهانگیر توضیح داد امروز صبح. پس تمام مشایخ باید در کار شبانی کردن، یعنی تعلیم دادن و نگهداری ایمانداران از گرگ ها، از معلمین دروغین، کار مشورت در چیزهای روحانی و ناظر در کلیسا، سرپرست در کلیسا. اول پتروس فصل 5 1 تا 4 همینطور میگه. اگر همه آن آیات را مطالعه بکنید خواهید دید که هم رهبریت یک کلیسای محلی جمعی جوابگو هستند و هم شیخ و ناظر یکی هستند در سمتشون. بله گفتم نکته سوم گفتم، پس بریم جلو. چهار، پولس و برنابا تحت رهبریت کلیسا بود، جوابگو بودند، تکرو نبودند. هدایت به طور رمزی و ذهنی نبود. ما وقتی که ما انسان ها میگیم خداوند تو دلم میگذره، یعنی خیلی ذهنیه، عینی نیست. کلام اصول میده که عینی باشه، که بتونیم قشنگ و واضح ببینیم اصول چیه و رعایت کنیم. خدا پولس به خدمت رسول بودن و بشارت دهنده قبلن در اعمال رسولان فصل 9 قبلن او را خواند، او را نجات داد و در همان زمان او را فرا خواند برای مأموریت خدمت در رسول بودن و بشارت دهنده میسیونر و کلیساها را شروع کردند. ولی این ذهنی بود، واقعیت داره، چون میدونیم، چون نوشته شده در اعمال رسولان فصل 9 و هم تکرار شد در فصل 22 و 26 در اعمال رسولان. ولی آن موقع پولس رفت برای 400 نه برای 14 سال، برای 14 سال رشد کرد و بعداً در یک کلیسای محلی خدمت میکرد. نکته پنجم، پولس و برنابا قبلاً در کلیسای محلی خدمت میکردند، در همان کلیسای انتاکیه در اعمال رسولان فصل 11 آیه 26. میتونید بنویسید، رجوع کنید، توجه کنید که می نوشته شده برنابا و پولس در یک سال در آن کلیسا خدمت کردند، تعلیم دادند و بعد سالها بعد، شاید 3 سال بعد، کلیسا آنها را تایید کردند، دست گذاشتند و آنها را فرستاد. این خیلی قشنگه، جوابگو بودند. نکته ششم، ایشان در کلیسا مشغول به عبادت خداوند و روزه به سر می بردند. آیه 2، پرستش و عبادت چقدر مهمه. یوحنا 4:23-24 آیات خیلی کلیدیه. میگه پدر، نوشته شده خدا روح هست و خدا پدر دنبال کسی که با روح و راستی او را پرستش می کنند. خیلی قشنگه، در روح و راستی، در حقیقت، در روح، در درون تولد تازه داشته باشه. کسی که روح القدس نداره نمی تواند خدا را پرستش بکنه. پس این کلیسای محلی جلسات مخصوص داشتند و طوری نوشته شده که یک بار نبود، یه دفعه نبود، در شاید چند ماه، شاید به ظرف یک سال مرتباً در دعا بودند، در پرستش، در کلام و در روزه بودند برای جستجو اراده خداوند و حقیقت و هدایت. کولوسیان فصل 3 آیه 16 خیلی جالبه که میگه، باید نگاه کنیم، کولوسیان فصل 3 آیه 16 از انجیل شریف یا مژده قرائت میکنم. نوشته شده که اجازه بدهید که پیام مسیح، یعنی کلام مسیح با تمام ثروتمندیش سر تا سر وجود شما را قرار گیرد، یک دیگر را با نهایت خردمندی، تعلیم و پند دهید. یکدیگر را تعلیم و پند دهید با سپاسگزاری در دلهای خود، زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. چقدر قشنگه وقتی که با نیت خوب جمع میشیم، خدا را پرستش میکنیم، مثل این حالت با هم یک دیگه را پند میدیم، یک دیگه را تعلیم میدیم، مخصوصا وقتی که توجه میکنیم کلمات شعر سرودها چی میگه. این خیلی مهمه. پس پرستش که این گروه بود خیلی اثر گذاشت. در روزه بودند. میتونی بنویسید متا فصل 9 آیه 14 تا 15. مهمترین آیه، این دو تا آیه راجب روزه در عهد جدید که فریسیان و ناراحت شدند و سوال کردند از عیسی، چرا خب ما روزه میگیریم، چرا شاگردان شما روزه نمیگیرند؟ عیسی چه گفت؟ عیسی گفت وقتی که داماد با آنها هست، آنها عزاداری نمی کنند. درسته؟ عزاداری نمی کنند، غمگین نیستند، ماتم نیستند، چون خود مسیح بود، داماد ماست، خودش بود با آنها. ولی عیسی گفت وقتی که داماد میره، آن موقع روزه میگیرن، غم میشن. و میدونی عیسی گفت خوشا به حال کسی که ماتم، کسی که غمگین هستند، هم راجبه کسی که فوت کرد در خانواده و دوستان، هم راجبه توبه عمیق از گناه خودمان هست. این موضوع هست در این. پس الان وقتی که روزه میگیریم، روزه درست نیست اگر کسی میگه خیلی خوب امروز روزه میگیرم، میخوام خدا توجه کنه به من و ولی بیشتر مشغول میشه سر کار و این چیزا. نه، این روزه نیست. روزه مطابق کلام خداوند نیست. روزه مطابق کلام خداوند چیه؟ یعنی وقت، آن زمان و وقت که برای تهیه کردن غذا، درست کردن غذا و خوردن، وقت عمیق‌تر در کلام، در دعا، مطالعه، تفکر، تعمق، تأمل برای کلام و پرستش تنها با خداوند، هم تنها هم با دست جمعی در گروه‌های کوچک. روزه. خب جلو بریم. نکته هفتم راجع به کلیسا. وقتی که یک کلیسای محلی و درست، یعنی کلیسای کتاب مقدسی، کسی را در خدمت جدید بفرست، خدمت جدید مثل میسیونر بودن، مثل شبان بودن، مثل شیخ بودن، مثل یک کلیسای دیگر شروع بکنه در یک جای دیگر، یک شهری دیگر یا یک کشوری دیگر، امیدوار هستیم که یک تیمی، یک گروهی را بفرست. مثل پولس و برنابا تیم بودند و دیگران هم بودند، سیلوس، لوقا که کتاب اعمال رسولان و لوقا نوشت، تیم داشتند، گروه داشتند، تنها نبودند، تکرو نبودند. وقتی که یک کلیسا آنها را بفرست، هم روح القدس آنها را خواهد فرست. اصل بزرگ در این قسمت اینه. وقتی که یک کلیسای درست که آنها تایید شدند، تحت آموزش شدند، تصدیق شدند در ایمان و رشد و توانایی در تعلیم، بشارت و دفاع از آموزه‌های درست و مسیحیت، وقتی که تایید میشن، وقتی که یک کلیسای محلی آنها را میفرست، هم روح القدس آنها را میفرستد. آیه 3 میگه آنها، آن کلیسا دست گذاشتن، آنها را فرستاد یا آنها را چه نوشته؟ روانه به سفر. چه میگیم؟ بله. آیه 4 چه میگه؟ بدین قرار آن دو که از جانب روح القدس فرستاده شده بودند. پس وقتی که یک کلیسا، کلیسای درست، کسی را میفرست برای خدمت، خدمت رسمی، هم روح القدس میفرسته. این خیلی جالبه، خیلی قشنگه. آیا شما عضو یک کلیسای محلی هستی و تحت مشایخ جوابگو هستید؟ کسی نمیتونه بگه خداوند تو دلم گذاشت چون از ماهواره تعلیم میگیرم، تنها در خونه هستم، کتاب مقدس دارم، مطالعه میکنم، به خودم میرم، بشاره میدم و رسمی میسیونر نمیشم. نه، نمیشه. و قبل کسی باید عضو یک کلیسا باشه. این خیلی مهمه. خب، کلیسا آنها را فرستاد، آیه 3، و روح القدس آنها را فرستاد، در آیه 4. یک پیشنهادی دارم، اگر دوست داری کتاب انگلیسی بخونید راجب روزه، بهترین کتاب که نوشته شده در نظر من، اسمش، نویسنده جان پایپر، اسمش به انگلیسی A Hunger for God، یعنی گرسنگی روحانی برای خدا. خیلی قشنگه و خیلی کتاب عالی هست. اگر دوست داری عمیق‌تر راجب روزه مطابق کتاب مقدس مطالعه بکنید. خب، بله، جان پایپر. تمام کتاب‌های جان پایپر خیلی عالیه. اگه و هم 58 موعظه‌شون ترجمه شده به فارسی. اگر به اینترنت نگاه کنید، گوگل کنید، جان پایپر Desiring God Ministries، مشتاق خدا، میتونی پیدا کنید و 58 موعظه ترجمه شده به فارسی. خب، قسمت دوم در این قسمت راجع به روح القدس و چیز زیر این موضوع روح القدس دو قسمت داره. یک، روح القدس گفت، آیه 2. دوم، روح القدس آنها را فرستاد. روح القدس گفت و روح القدس آنها را فرستاد. اگر امروز در اراده خدا زندگی کنیم، فردا در اراده خدا خواهیم بود. خیلی مهمه که همین الان در اطاعت و تسلیم و رشد روحانی ادامه میدیم. این مهمترین چیزی که چیزهایی که نامری هست، چیزهایی که آینده که ما نمیدونیم، خدا میدونه. خدا ما را حکمت میده و ما را هدایت میکنه اگر در پاکی زندگی کنیم، اگر در اراده خداوند اطاعت کنیم، اگر آیات واضح را اطاعت کنیم. خدا حکمت میدهد برای تصمیم های دیگر که آیه واضح نیست در کلام راجع به موضوعی که کشمکش میکنیم. امروز روح القدس چه میگوید که خیلی واضح است؟ چون کتاب مقدس تمام نوشته شده، الهام تمام شد. آیا میدانستید که الهام و مکاشفه دیگه وجود نداره؟ الهام، تمام الهام و تمام مکاشفه در این کتاب هست. وقتی که کتاب آخر، خواه مکاشفه، خواه یهودا، مکاشفه تمام شد، الهام تمام شد و الان روح القدس صحبت میکنه از نوشته ها، از نوشته های الهام شده در کتاب مقدس. پس امروز روح القدس چه میگوید به ما؟ چون آن موقع شاید روح القدس با صدای صوتی گفت به آن مشایخ. شاید آنها را در دلشون اتحاد پیدا کردن، هدایت شدن. ننوشته، فقط نوشته شده روح القدس گفت آنها را جدا کن برای مأموریت، برای میسیونر بودن. ولی امروز روح القدس چه میگه به ما؟ در عبرانیان فصل 3 آیه 7 نویسنده عبرانیان نقل قول میکنه از مزمور 95 و میگه روح القدس میگوید. خیلی جالبه، میگوید یا گفت. نگاه کنیم عبرانیان فصل 3 آیه 7. پس همان گونه که روح القدس می فرماید، می گوید و نقل قول میکنه از مزمور 95. در متا 22 آیه 31 عیسی به فریسیان گفت آیا نخوانده اید که خدا به شما چه گفته است؟ یعنی این دوتا آیه نشون میده خدا صحبت میکنه از طریق متن و نوشته ها، نه از هوا، نه از رویا، نه از خواب. البته خواب و رویا وجود داره در کلام، در تاریخ، در گذشته، ولی الان البته یک استثنایی دارم که به نظر من خیلی ایرانی ها قبل از ایمان آوردند یک رویا یا خواب دیدند که آنها را آماده کرد که بعداً کتاب یا پیغام انجیل را شنیدند، مثل کورنیلیوس در اعمال رسولان فصل 10 و 11. این خیلی خوبه، ولی خود خواب و رویا پیغام نجات نمیده. آن موقع در رویا و خواب به پتروس، به کورنیلیوس فرشته گفت یک آقایی می آید و وقتی که سخن می گوید، وقتی که صحبت می کنه، از طریق صحبت او نجات خواهید یافت. این خیلی مهمه. پس این خوابها و رویا که هست وجود دارد در دنیای مسلمان ها، خیلی ها، نه فقط ایرانی ها، بعضی عرب ها، ترک ها میگن اینجوری شده. اگر مطابق اعمال رسولان 10 و 11 هست اشکال نداره، چون آمادگی، آماده میکنه، تهیه میکنه برای گرفتن انجیل و نوشته ها و بعدن. یا یک کسی که یک میسیونر، یک بشارت دهنده میاد پیششون، این اشکال نداره، خدا رو شکر. خب وقت من کم شده. شماره 1، چه چیزی واضح هست؟ اراده حاکمیت خدا که مخصوصا در افسوسیان فصل 1 آیه 11 میگه خداوند، باید بخونم این آیه، خیلی عمیق، افسوسیان فصل 1 راجب انتخابات، راجب برگزیدگان، راجب حاکمیت خداوند. و در فصل 1 آیه 11 عبارتش میگه که زیرا بنا بر قصد او که همه چیز را مطابق رای اراده خود انجام می‌دهد، مطابق رای اراده خود انجام می‌دهد همه چیز را. پس خداوند حاکم بر روی تمام اتفاقات، تمام رویدادها، حتی گناه، حتی فاجعه‌ها، حتی سختی‌ها. خداوند پاک و مقدس است و گناه را تایید نمی کنه، ولی اجازه داد که گناه وارد بشه و اجازه میده برای سختی ها، رنج و مصیبت ها و فاجعه ها. پس ولی خداوند حاکمه و همه چیز میدونه و هیچ چیزی او را غافلگیر نمی کنه. این چیزی واضح هست. دوم که واضح هست، تقدس یا قدوسیت یا زندگی پاک که صحبت کردیم دیروز در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 میگه این است اراده خدا، یعنی زندگی پاک، تقدس، قدوسیت، و از بی‌عفتی دور بشوید یا زنا. یونانی و انگلیسی دو تا کلمه داریم، فارسی فقط یک کلمه داریم، زنا. ولی در عهد جدید کلمه زنا یعنی گناه جنسی بعد از کسی ازدواج کردن. ولی این کلمه‌ای که 1009 قشنگ و دقیق ترجمه کرد، بی‌عفتی، یعنی رابطه گناه، رابطه جنسی قبل از ازدواج، و هم مربوط داره با پورنوگرافی و این چیزها. و این خیلی مهمه. میدونم ایرانی ها به من گفتن که این کلمه خوبی نیست، بی‌عفتی، چون میگن که فقط مربوط داره به دخترها. درست نیست. در کلام مربوط داره به هم پسران هم دخترها. کلام خداوند، مسیحیت، حقیقت میگه ای پسران منتظر باشید تا ازدواج کنید، همانطور که میگه ای دخترها منتظر باشید تا ازدواج کنید، کلام خدا میگه ای پسران منتظر باشید تا ازدواج کنید. پس به این دلیل اینجوری ترجمه شده و نوشته شده. این اراده واضح در خداوند هست، در رومیان 12:2 که صحبت کردیم راجع به قدوسیت. خب همچنین سوم، تسلیم به اراده خدا که صحبت کردیم زیاد، و این واکنش نسبت به چیزهایی که خداوند اجازه میده در قسمت اول که در لوقا 22 آیه 42 عیسی گفت نه اراده من ولی اراده تو باشه، و اول تسالونیکیان 5:18 میتونی بنویسید، میگه شکرگزاری در هر رویداد، در هر شرایط، در هر چیزی خدا رو شکر کنید. و افسوسیان 5:20 همینطور میگه. نکته 4، روح القدس چه میگه که آیات واضح هست راجب رنج. در اول پتروس 3:17 و 4:19 میگه اگر کسی رنج میبره یا جفا یا دیگه چی، زحمت میکشه، آزار میگیره مطابق اراده خدا، آن شخص مبارکه، آن شخص ایماندار خوبی هست. البته خیلی خلاصه میگم، ولی بنویسید، رجوع کنید، چون در هر دوتا آیه میگه رنج مطابق اراده خدا یا مصیبت و زحمت مطابق اراده خدا. اول پتروس فصل 3:17 و فصل 4:19. پنجم آیات که خیلی واضح هست، بشارت و شاگردسازی، که میتونی بنویسید، دیگه صحبت نمی کنم چون باید تمام بشه. شماره 6، پوری روح القدس و نتایج آن. پولس رسول دستور داد، میگه مست شراب نشوید چون در آن فجور هست، بلکه پر از روح القدس بشوید. و آیه قبل، آیه 17، میگه درک کنید اراده خدا چیه. یعنی اراده خداوند اینه که باید تسلیم کنیم به روح القدس و بگوییم ای روح القدس مرا پر کن، احتیاج دارم به تو ای روح القدس، قدرت احتیاج دارم برای زندگی پاک، هدایت تو احتیاج دارم، مرا پر کن. و هم در اصول کلام خداوند باید اول گناهان خود ما را اعتراف کنیم، توبه کنیم و تقاضا کنیم برای پوری تازه در دعا، در کلام. نکته هفتم، دعا برای اراده خدا. میتونی بنویسید متی 16 که عیسی گفت اینطور دعا کنید: پادشاهی تو بیاید و اراده تو باشه در این دنیا همونطور که در آسمان اجرا میشه. منظور این اراده اخلاقی خدا. کولوسیان 4:12 و عبرانیان 13 همینطور نوشته شده راجع به این. خب باید دعا کنیم. خداوند شکر برای کلام تو، شکر برای این قسمت در اعمال رسولان فصل 13 که روح القدس گفت و شکر ای خداوند که الان نوشته ها داریم، کتاب ها داریم، کلام داریم که روح القدس صحبت میکنه از کلام تو. و تمام این عزیزان کمکشون بکن که در اراده تو که از آیاتی که خیلی واضح هستن زندگی کنند، اطاعت کنند و آن موقع چیزهای دیگر در دست توست و تو ای خدا انجام میدی. شغل ما، جای ما، خونه، همسر خوب، چیزهای دیگر، هدایت برای خدمت، تو این کاری میکنی خداوند. کمک ما کن در اراده تو زندگی کنیم، اطاعت کنیم ای خداوند. شکر برای این قسمت که کلیسای محلی را تایید میکنی در تعلیم و ما را کمک کن تا درک کنیم چقدر مهمه یک کلیسای محلی و خوب و کتاب مقدسی و جوابگو باشیم. به نام عیسی مسیح، آمین.